زما همکار زرغونه منګل پیلوی په څو شیبو کې، خو اوس سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
بله شنوندگان عزیز، قبل از اینکه داشته های این برنامه را همکارم زرغونه منګل برای شما پیشکش کند، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان میگوید به مخالفین پیام صلح دارد، ولی گروه هایی که این پیام را نمیپذیرند نیروهای امنیتی و مردم در برابر آنها در یک صف واحد خواهند رزمید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری کودکان و ادامه جذب آنها در صفوف مخالفان را نگران کننده عنوان میکند. در حمله راکتی دیروز تیاره های بدون سرنشین در منطقه کرم حداقل 11 عضو دیگر شورشان کشته شدند و رهبر مذهبی ایران تهدید میکند که اگر امریکا از توافقنامه اتمی خارج شود، تهران این توافقنامه را پاره خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید به مخالفین پیام صلح دارد، ولی گروه‌هایی که این پیام را نمیپذیرند نیروهای امنیتی و مردم در برابر آنها در یک صف واحد خواهند رزمید. محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در مراسم جنازه قماندان امنیه پکتیا در مسجد عیدگاه در کابل ابراز داشت. با دشمنان افغانستان به طور واضح میگویم که این عبدیانی هزاران عبدیانی دیگر تربیه کرده است. به سوی افغانستان به چشم توهین آمیز نگاه نکنید. این یک پرتگاه بزرگ است. ما صلح میخواهیم. ما دست صلح به سوی شما پیش کردیم. اگر شما چنین فجایعی را مرتکب میشوید، مردم افغانستان، علمای کرام افغانستان، لوی درستیز افغانستان و وزیر دفاع و معین ارشد امنیتی همه در یک صف در برابر شما خواهند رزمید. رئیس جمهور اشرف غنی از کارنامه های مل پاسوال عبدیانی ستایش کرد، رتبه او را ترفیع و با خانوادهش یک آپارتمان سپرد. مل پاسوال توریالای عبدیانی در حمله گروهی دیروز شورشان بر مقر قماندانی پکتیا در گردیز کشته شد. در این میان معین ارشد امنیتی وزارت داخله هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی به اعمال دشمنان افغانستان و حامیان آنها قهرمانانه پاسخ خواهند داد. جنرال مراد علی مراد در صحبت با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نیز اکنون برنامه جدی‌تر برای سرکوب گروه‌های حراس افغان روی دست دارد و این گروه‌ها به اهدافشان نخواهند رسید. شمار کشته شدگان ملکی و نظامی حملات دیروز بر نیروهای امنیتی در پکتیا و غزنی به 80 نفر رسیده است. مقامات میگویند که در این دو حمله حدود 300 نفری دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت حقوق بشری کودکان و ادامه جذب آنها در صفوف مخالفان را نگران کننده می‌خواند. رئیس این کمیسیون میگوید که کودکان در افغانستان به جای فراگیری آموزش و پرورش به کارهای شاقه می‌پردازند و نان آوران خانواده‌هایشان هستند. سیما سمر در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی جذب شدن کودکان در صفوف مخالفان به علت فقر اقتصادی را از دیگر نگرانی‌های این کمیسیون عنوان کرد.
از وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان ما به هیچ صورت راضی نیستیم. متاسفانه اطفال مجبور به کارهای شاقه میشه، حق دسترسیشان به تعلیم تربیه محدود میشه، حق دسترسیشان به طفل بودنشان.
خانم سمر می افزاید که به علت نبود امنیت نتوانستند از وضعیت کودکان در ولایت مستند سازی کنند، ولی با آن هم تحقیقی که کمیسیون مستقل حقوق بشر به تازگی انجام داده وضعیت ناگوار کودکان در کشور را نشان می دهد. در حمله راکتی دیروز تیاره‌های مظنون آمریکایی بدون سرنشین در منطقه قبایلی کرم در نزدیکی سرحدات افغانستان، حداقل 11 عضو دیگر شورشیان طالب به شمول چندین قماندان آنها کشته شدند. در حمله یک روز قبل از آن در این منطقه 20 شورشی طالب کشته شده بودند. بصیر خان وزیر، یک مقام ارشد کرم اجنسی، گفت تیاره‌های بدون سرنشین به سوی مخفیگاه‌های طالبان فیر کرده در حملات دو روز 31 نفر را کشتند. منابع طالبان گفتند که 24 نفر از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. رهبر مذهبی ایران تهدید میکند که اگر امریکا از توافقنامه اتمی این کشور با شش قدرت بزرگ جهان خارج شود، تهران این توافقنامه را پاره خواهد کرد. آیت الله خامنه ای امروز گفت تهران تا زمان پایبند این توافقنامه خواهد بود که جانب دیگر امضا کننده به آن احترام داشته باشند. او این سخنان را بعد از آن گفت که رئیس جمهور امریکا چند روز پیش اعلان کرد که پایبندی ایران با این توافقنامه را تایید نمیکند و هشدار داد که امکان دارد امریکا در نهایت از آن خارج شود. دونالد ترامپ اتهام وارد کرد که ایران با ادامه آزمایش‌های راکتی خود روح این توافقنامه را نقض کرده و او از کانگرس می‌خواهد که فشارهای بیشتری بر ایران وارد کند. این اعلان دونالد ترامپ واشنگتن را در برابر دیگر کشورهای امضا کننده این توافقنامه قرار داد. کشورهای دیگری که این توافقنامه را امضا کرده اند و اتحادیه اروپا از اعتبار آن حمایت کردند. و نیروهای دولتی عراق میگویند مناطقی را که در ولایت‌های نینوا و دیالا زیر تصرف شبه نظامیان کردی بود پس گرفتند. اعلامیه امروز اردوی عراق گفت که شبه نظامیان پیشمرگه کردی قبل از رسیدن نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی کردند. اعلامیه افزود که بند موصل و شهرک سنجار در شمال نینوا و شهرک های خانقین و جوالا در دیالا در شمال شرق بغداد را تصرف کردند. سربازان عراقی و شبه نظامیان همپیمان آنها اوایل هفته جاری شهر کرکوک، ساحات نفتی محول آن و تأسیسات مهم در شمال این ولایت را از شبه نظامیان کرد پس گرفتند. این عملیات 3 هفته بعد از آن انجام شد که منطقه خودمختار کردستان همه‌پرسی استقلال انجام داد و بغداد آن را رد کرد. حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفت که این عملیات برای حفاظت وحدت عراق ضروری بود. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت پکتیا از دستگیری 5 سرباز در رابطه با حمله دیروز در این ولایت خبر دادند. بعد از حملات خونین دیروز، اعضای ولسی جرگه افغانستان از ضعف در نهادهای امنیتی و دفاعی انتقاد جدی کردند.
وزارت دولت به سواد مطلق انجینری رو خواندن، معین ارشد امنیتی به سواد مطلق، قصاب دنجاری روان میکنیم و خوشحال هستیم.
قرار است مسئولین امنیتی به زودی به جلسه ولسی جرگه فرا خوانده شده و در مورد دلیل حملات اخیر در نقاط مختلف کشور توضیحات بدهند.
مسئولین استرکترهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم. حتما صدای ما را میشنوه، قبلا هم مکتوب برایشان رسیده.
از خروج جنگجویان داعش از شهر رقیه سوریه نیز میشنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات مهم خبری روز. شمار کشته شده های 2 حمله انتحاری دیروز در جنوب شرق افغانستان به 80 نفر رسیده و 300 تن دیگر زخمی هستند. حمله پکتیا خونین ترین حمله در افغانستان در 5 ماه گذشته بود. در حمله دیروز بر قماندان امنی پکتیا حداقل 60 تن شمول قماندان امنی ای ولایت کشته شده و 236 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس تازه ترین گزارش ها از پکتیا، مقامات امنیتی ای ولایت 5 سرباز به اتهام همکاری در حمله دیروز دستگیر کردند. اسدالله شیرزاد، قماندان زون 303 سپینغر، امروز در یک کنفرانس خبری بیشتر در مورد حمله دیروز معلومات داد. خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا داود تپان ساعت پیش جزئیات بیشتر اظهارات مقامات امنیتی در یک کنفرانس خبری را به ما داد.
دی پکتیا امنیتی مقامات و پاسوال اسدالله شیرزاد دی 203 سپینغر زون کماندان ازادی رادیو ته خبرو کې ویل چې دوی 15 کسه افغان امنیتی ځواکونه له وسلوالو سره د لاس لرلو په تور مشکوک نیولی او عدلی او قضایي ارګانونو ته به معرفي کوي. خو له بل لوري د پکتیا مدني فعالانو ولایتي شورا یو خبري کنفرانس درلود. قومي مشران هم په دې کې شامل وو. دوی د پکتیا استخباراتي او کشفي ارګانونه په نغیړی تورن کړل او وی ویل چې دوی د بے تفاوتۍ له وجې په پکتیا کې دا څلورمه لویه پیښه ده چې خلک ملکی وګړي پکې زیانمن کیږي، حتی کمانډان پکې وژل کیږي، لوړ پوړي چارواکي پکې وژل کیږي. د دوی غوښتنه دا وه چې مرکزي حکومت باید د پکتیا ولایتي اداره، کشفي ارګانونو مشران، څارنوالۍ او عدلي ارګانونو ته د لا پلټنو لپاره معرفي کړي. د دوی ټوله غوښتنه د مرکزي حکومت نه دا وه چې په پکتیا کې د دوی ګمارنې فرمایشي دي او د دوی فرمایشي سفرونه پکتیا ته دی وننګول. غوښتنه یې وکړه چې که چېرته دوی غږ نوریدل سی کشفي ارګانونو مشران او د استخباراتي ادارو مشران عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي نه سي، له دندو ایستنه سي، دوی به په تظاهراتو لاس پورې کړي. او دغه پیښه، پرونۍ پیښه چې ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله پکې اوښتې وه، په دې کنفرانس کې وغندل شوه او وسلوالو نه یې وغوښتل چې د نورو د ګټو لپاره افغان ولس قرباني نه کړي.
داود تپان خبرنگار رادیو آزادی در پکتیا بود که ساعت پیش از اظهارات مقامات امنیتی ای ولایت به ما گزارش داد که گفتند 5 سرباز به اتهام همکاری در حمله دیروز پکتیا دستگیر کردند. در این حال شنونده عزیز، اعضای ولسی جرگه افغانستان از ضعف در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور انتقاد کرده و گفتند که کسایی که در جلوگیری از حملات اخیر در ولایت‌های پکتیا و غزنی غفلت وظیفه‌ای کردند، باید از وظایفشان برکنار شوند. اعضای ولسی جرگه در نشست امروزشان تأکید کردند که مسئولین در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی مسلکی نیستند و توانایی مدیریت درست ندارند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
حملات تهاجمی اخیر مخالفان مسلح بر قماندانی امنیه پکتیا و ساختمان ولسوالی اندر غزنی و انفجارات در برخی ولایات به شمول کابل با عکس عمل شدید اعضای ولسی جرگه روبرو شده است. برخی از وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه از عدم مدیریت مسئولان امنیتی و غیر مسلکی بودن آنها انتقاد کرده، تأکید میکنند کسانی که در جلوگیری از حملات اخیر در پکتیا و غزنی سهل انگاری کردند باید از سمت هایشان برکنار شوند. نواب منگل و رمضان بشاردوز دوتن از این وکلا وای میگوید: من باز هم بالای حکومت صدا میکنم مسئولانی که در این رویداد غفلت کردند آنها را به زودی از سمتشان برکنار کنند.
وزارت دوپلا به سواد مطلق انجینری رو خواندن، معینی ارشد امنیتی به سواد مطلق اردو رو خواندن، قصاب دنجاری روان میکنیم و خوشحال هستیم.
آقای رمضان بشاردوس همچنان اعضای ولسی جرگه را در دادن رای به چنین افراد مقصر خوانده و تأکید کرد که باید افراد مسلکی در رأس نهادهای امنیتی و دفاعی قرار گیرند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روز سه شنبه مخالفان مسلح با حمله بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا تلفاتی را به نیروهای امنیتی و افراد ملکی وارد کردند. مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، عصر روز گذشته گفت که در این حمله 21 پلیس کشته و 48 تن دیگرشان زخم برداشتند. آقای مراد همچنان گفت که در نتیجه این حمله 20 فرد ملکی کشته و 110 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که مخالفان مسلح با حمله بر ساختمان ولسوالی اندر ولایت غزنی نیز سبب کشته و زخمی شدن ده ها پلیس و افراد ملکی گردیدند. در این حال از انفجارات در مناطق مختلف شهر کابل و برخی ولایت دیگر نیز در روز سه‌شنبه گزارش گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و گفت که در آغاز هفته آینده مسئولان امنیتی و دفاعی را در رابطه با وضعیت امنیتی جاری در کشور فرا خوانده و سوالات را از آنان مطرح میکنند. در این حال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح تحت فشار قرار گرفتند و هیچ گونه غفلت وظیفه‌ای در حملات قماندانی امنیه پکتیا و ولسوالی اندر غزنی وجود نداشته است.
در 6 ماه گذشته تمام قدرتشان و حمایتی که از بیرون از افغانستان از اینا صورت میگرفت، اینا با شکست مواجه شدند. و در این ارتباطی که حادثه که در پکتیا رخ داده، حادثه که در ولسوالی اندر رخ داده، هیئت مسلکی از قرارگاه وزارت داخله و دفاع، ارگانهای امنیتی تعیین شده، بازرسی جریان داره و نتایجی که ما در جریان هستیم هیچ نوع غفلت وظیفه‌ای در این به کار نرفته.
در این حال از ولسی جرگه نهادهای امنیتی و دفاعی را متهم میکنند که یک استراتژی امنیتی روشن نداشته و اراده برای راه اندازی عملیات ها به خاطر برچیدن لانه های تروریستان وجود ندارد. آنان تاکید میکنند که هرگاه عملیات های تهاجمی بر علیه ترورستان صورت گرفته و استراتژی امنیتی واضح وجود داشته باشد، مشکل افزایش حملات مخالفان مسلح برطرف شده و امنیت در کشور تامین میگردد.
در ولسی جرگه کشور میمانیم و از اظهارات اعضای این جرگه در مورد ضعف در پالیسی های حکومت افغانستان در برابر کشورهای خارجی و تأثیرش بر اوضاع امنیتی افغانستان میشنویم. رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته با وجود خواست های مکرر اونا، مسوده تدوین شده سیاست خارجی از سوی حکومت به ولسی جرگه فرستادن نشده که موضوع بسیار سوال برانگیز است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز گفت که نامنی های اخیر در کشور یک هشدار است برای رئیس جمهور و رئیس اجرایه و حکومت باید سیاست خارجی خود در قبال کشورهای خارجی روشن بسازد. در این حال وزارت خارجه افغانستان گفته که 4 ماه پیش این مسوده برای تصویب به کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه سپرده شده. فرشته ندا جزئیات دارد.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید عدم توجه حکومت به فیصله ها، خواست ها و مشوره های این جرگه سبب می شود تا این جرگه با در نظر داشت قانون از صلاحیت هایش استفاده نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت با آنکه این جرگه بارها از حکومت خواسته است تا مسوده تدوین شده سیاست خارجی کشور را به ولسی جرگه بفرستد، اما به گفته آنان تا کنون از سوی حکومت در این زمینه توجه صورت نگرفته است.
رئیس جمهور افغانستان در مورد خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان تقاضای ملت افغانستان توسط نمایندگان مردم افغانستان هست. پیوسته در این مورد ولسی جرگه تاکیدات خود داشته، از او زمان تا به حال کوچکترین اجراءات عملی از طرف حکومت انجام نیافته، این خودش سوال برانگیز است.
آقای ابراهیمی میگوید امیدواری ها بر این بود که اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی تاثیر خوب بالای وضعیت افغانستان داشته باشد، اما چنین نشد. اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که حکومت باید خطوط سیاست خارجیش را در برابر کشورها مشخص سازد. این در حالی است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور حدود 2 سال قبل گفته بود که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور برای اولین بار تدوین شده و به خاطر تصویب به ولسی جرگه فرستاده می شود. در این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید 4 ماه قبل این مسوده جهت تصویب به کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه فرستاده شده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
کانادا بعد از تدوین جرگه افتاد، در اونجا که روابط بین الملل و ولسی جرگه درباره سند یاد شده ملاحظاتی داشتن که با درج ملاحظاتشان سند دوباره به وزارت امور خارجه فرستادن. وزارت امور خارجه در چون موظف با در نظر داشت ملاحظات ولسی جرگه این سند را تعدیل کرد و حالا هم حدود 4 ماه میشه که بار دیگر این سند به چون روابط بین الملل و ولسی جرگه
حالا سوال اینجاست که اگر این مسوده به ولسی جرگه سپرده شده، چرا در 4 ماه گذشته این جرگه آن را در آجنده شامل نکرده است؟ و همچنان این که وزارت خارجه گفته است که این مسوده به ولسی جرگه فرستاده شده، اما چرا در این مدت وزارت خارجه از سرنوشت مسوده نپرسیده است؟ در این زمان حکومت افغانستان در چند سال اخیر با کشورهای متعدد سندهای همکاری‌های دراز مدت را به امضا رسانیده که تاثیر مستقیم بالای روابط خارجی افغانستان به میگذارد. از سوی هم کارشناسان روابط بین الملل نیز داشتن پالیسی خارجی و یا هم سیاست خارجی را سرنوشت ساز برای کشور می دانند. انتظار خادم یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت مهم این است که اول سیاست داخلی تقویت گردد، زیرا سیاست خارجی تاثیرات زیاد بالای سیاست داخلی دارد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
ساعت 6:49 که شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستم. تشکر که با ماستین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته به هدف ساخت یک مکانیزم حمایتی برای حقوق بازمانده های قربانیان جنگ تلاش میکند. رئیس کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار روی تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و جنگ جریان دارد. از طرف دیگر نهاد حمایت از قربانیان افغانستان تلاش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا را می ستاید، اما گفته که عملی شدن این طرح بستگی به جلب حمایت‌های مالی و سیاسی دارد. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید وضعیت بازماندگان قربانیان جنگ و تروریسم در کشور مایه نگرانی جدی است. سیما سمن رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا برای حمایت از حقوق خانواده ها و بازماندگان قربانیان جنگ و تروریسم میکانیزم مشخص ساخته شود. وی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر تحقیق ملی را زیر نام حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و جنگ برای مستندسازی در این مورد روی دست دارد.
یکی از نگرانی‌های بسیار جدی کمیسیون است به می خاطر است که کمیسیون امسال یکی از تحقیق‌های ملی را که سر دست داره حمایت از قربانیان تروریسم و جنگ است، که امیدوار هستیم در این راستا بتونیم واخن مسائل بسیار خوب و مستند بکنیم و باعث از این شود که به یک شکل مسئولیت جانی و مالی قربانی‌ها بعد از قربانی دادن تضمین شود. مثلا فامیلای قربانی بازماندگان قربانیان به صورت جدی حداقل یک مکانیزم حمایتی ازشان باشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر حمایت از خانواده های قربانیان جنگ این تحقیق را بنابر اهدافی از جمله بررسی از وضعیت بازماندگان جنگ، جلب توجه حکومت و سایر سازمان های ملی و بین المللی برای حمایت از قربانیان، کاهش تلفات ملکی و یافتن یک راهکار در این زمینه انجام می دهد. در مورد وضعیت بازماندگان تلفات ملکی در حال نگرانی نشان داده می شود که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش یک هفته قبل گفت که در 9 ماه سال جاری میلادی بیش از 8000 تن که نزدیک به 67%شان زنان و کودکانند در افغانستان کشته و زخمی شدند. پیش از این یونما هنگام نشر گزارش 6 ماه اول سال 2017 گفته است که انفجار تانکر در 31 ماه می در شهر کابل که در آن نزدیک به 100 کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند مرگبارترین رویداد از سال 2001 میلادی بدین سو بوده است. اما گفته می شود در سالهای گذشته کمک قابل ملاحظه به بازماندگان کشته شده ها و زخمی های چنین رویدادها صورت نگرفته است. نهاد حمایت از قربانیان افغانستان تلاش کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر مستندسازی قربانیان جنگ و ساخت میکانیزم کمک به آنان را یک گام مثبت میخواند. محمد آصف مالستانی یک عضو این نهاد به رادیو آزادی گفت تحقق این موضوع به تلاش ها برای جلب حمایت های مالی و سیاسی در این بخش بستگی دارد.
این بیشتر موضوع خود کمیسیون میشه که کمیسیون چقدر حمایت سیاسی حمایت رئیس جمهور داره، از معاونین داره، از وکلا وزرا داره. این بستگی بیشتر به اونا داره که اونا همین حمایت به دست بیارن، همین امکانات مالی شن که به دست بیارن. تحقق بسیار بسیار آسان است.
این در حال است که نهادهای حمایت از حقوق بشری و سازمان ملل متحد همواره از افزایش تلفات ملکی در افغانستان نگرانی نشان داده، روی رسیدگی به بازماندگان جنگ و حفاظت از غیر نظامیان تاکید کردند.
9-8-7 انتقال کننده با استفاده از
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که از وضعیت فعلی معرف در کشور بی حد نگرانی دارد. سرور دانش که امروز یک نشست سخن می گفت ابراز داشت که اگر به معرف در کشور توجه بیشتر صورت نگیره مشکلات بیشتر خود شد. از طرف دیگر شمار از کارشناسای افغان از نگاه کمی و کیفی روی آوردن اصلاحات در سکتور معرف افغانستان تاکید دارند. نورالله شایان و تفصیل موضوع.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید وضعیت معارف ناامید کننده است. آقای دانش که در نشست تحت نام حمایت سکتور خصوصی برای سهمگیری و بسیج ملی به منظور کاهش و امهای بیسوادی شرکت کرده بود گفت که گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر نشان میدهد که معارف در بخش تعلیمات عمومی و سواد آموزی با چالش های جدی روبرو است.
با تأسف و دریغ باید بگوییم که در این اواخر گزارش ها درباره وضعیت معارف به طور عموم و تعداد اطفال محروم از مکتب به طور خاص نگران کننده است و اگر توجه همه جانبه نکنیم ممکن است با یک نوع افول و ناکامی بیشتر مواجه شویم.
بر اساس آمار وزارت معارف 9 میلیون متعلم مصروف آموزش در مکاتب کشورند، اما 3 میلیون کودک دیگر که اکثریتشان دخترانند از رفتن به مکتب محرومند. افغانستان در جمله کشورهایی است که بیشترین فیصدی بیسوادی را دارد، یعنی 65% جمعیت یا 10 میلیون تن آن بیسوادند. بر اساس گزارش ها در 16 سال گذشته میلیون ها دلار در بخش معارف از سوی جامعه جهانی کمک شده و به مصرف رسید، اما هنوز هم مشکلات در برابر معارف حل نشده است. ناامنی، مسدود شدن مکاتب، کمبود صنوف درسی، کمبود استادان به ویژه زنان در نقاط دوردست و موارد دیگر از چالش های جدی فرارای معارف افغانستان است. همین اکنون به گفته مسئولان وزارت معارف بیش از 1000 مکتب در سراسر کشور به دلایل ناامنی مسدود شدند. در این حال وزارت معارف افغانستان طرح بسیج ملی برای محوه بیسوادی در کشور را روی دست گرفته است، اما شمار از کارشناسان میگن این طرح کارساز نیست زیرا مشکلات عمیق در معارف وجود دارد. صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف افغانستان، بر رادیو آزادی گفت
اصلا معارف برای ریفورم ضرورت داره، ریفورم عمیق که بتانه کیفیت معارف بالا ببره و معارف سرتاسری بسازه. مثلا کمیت در شهرهای افغانستان رشد کرده ولی اطراف یا در ولسوالی ها نه کمیت است نه کیفیت.
آقای پتمن گفت تا زمانی که مشکلات به طور اساسی شناسایی نشود و بودجه کافی از سوی حکومت برای رفع آن در نظر گرفتن نشود، وضعیت معارف بهبود نخواهد یافت. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
الهم گزارش از تحولات جهان. جنگجویای داعش قرارگاه اصلیشان در شهر رقی سوریه را ترک کردن و به مناطق دیگه پناه بردن. بیشتر از همکارم فرشته نگامش نوین.
پس از این که مناطق تحت کنترل داعش در سوریه هدف حملات نیروهای دولتی و ائتلاف تحت رهبری امریکا قرار گرفتند، اضافه تر از 10,000 نفر که در آن زنان و اطفال نیز شاملند از این مناطق فرار کردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در میان این افراد جنگجویان داعش نیز فرار کردند. با آنکه شمار دقیق از این جنگجویان روشن نیست، اما گفته می شود که آنها در شهر شمال غربی ادلیب پناه بردند. شهر ادلیب سوریه در حال حاضر تحت کنترل کمیته آزادی شام که یک گروه وابسته به شبکه القاعده است قرار دارد. پیش از این از اختلافات میان گروه داعش و شبکه القاعده گزارش شده بود. شمار از فعالان سوریه که نخواستند نامهایشان گرفته شود در مورد اختلافات میان داعش و القاعده تحقیق کردند. یک تن از این فعالان به اسوسییتد پرس گفته است که اختلافات میان گروه داعش و القاعده 4 سال پیش بر سر رهبری آغاز شد، با آنکه پیش از آن همکار هم دیگر بودند. اکنون بر اساس گزارش ها کمیته آزادی شام که شبکه وابسته به القاعده است، آن حد از جنگجویان داعش را که سابقه کاری با آنها دارند استقبال کرده است. فواز گومز، استاد در پانتون اقتصاد لندن که نویسنده کتاب ISIS هم است، میگوید القاعده از جنگجویان داعش با آغوش باز استقبال خواهد کرد، به ویژه از آنهایی که در میدان جنگ تجربه خوب دارند. دو تن از مقامات استخباراتی عراق به شرط نگرفتن نامهایشان به اسوسییتد پرس گفتند که ایمن الزوایری، رهبر شبکه القاعده، چند بار تلاش کرد تا اختلافات میان این شبکه و گروه داعش را خاتمه دهد و به این هدف نماینده های از القاعده را برای ملاقات با رهبری داعش نیز فرستاده بود. اما به گفته این منابع، ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، خواهان ائتلاف با شبکه القاعده نبود. ابوبکر البغدادی در 28 سپتامبر یک پیام صوتی را نشر کرد که به گفته اسوسییتد پرس با این قضیه ربط دارد. او در این پیام از جنگجویان داعش خواست تا مقاومت کنند و هیچگاه تسلیم نشوند. گروه داعش در ماه‌های اخیر مناطق زیاد تحت کنترل خود را نه تنها در سوریه بلکه در عراق نیز از دست داد. شهر موصل در عراق و شهر رقه در سوریه که مراکز عمده داعش به شمار می‌رفتند اکنون از تصرف این گروه بیرون شدند. شهر رقه به تازگی پس از راه اندازی یک عملیات وسیع از تصرف داعش بیرون شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفتشون به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. مزرگون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.